بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هم نفسهای پرسمان، الهی که حالتون خوب باشه، تا اینجای سال نو بهتون خوش گذشته باشه، از اینجا بعدش هم همش براتون خیر و برکت باشه، پر از اتفاقات قشنگ و خاطر انگیز در کنار خانواده محترم. خیلی ممنونم که در کنار این دید و بازدیدهای عید و تفریحهایی که تو این روزهای اول سال هست وقت میذارید، پرسمان رو همراهی میکنید و تنهاش نمیگذارید. ببینید و بشنوید سوالات این پرسمان رو.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
گفتن آقایی در تلویزیون فرمودن که کسی که ولایت رو قبول داشته باشه هر چی گناه کرده باشه بخشیده میشه. آیا مجوز برای گناه به مردم نمیدهن؟ یعنی من ولایت رو قبول داشته باشم و هر گناهی انجام بدم خیالم راحت باشه که بخشیده میشه. خداوند فرموده که بیشترین کارهای نیک از مؤمنان پذیرفته میشود. یعنی افرادی که مؤمن نیستند کار نیک ازشون پذیرفته نمیشه. این با رحمت خداوند منافات نداره. آقای خانم حامدی هستن از فارس. 0912-085 شما خرد 44. گفتن گریه کردن در نماز گناهه. گفتن آیا نماز و روزه از همان ابتدا به همین شکل و تعداد فعلی بوده یا به مرور زمان تغییر کرد؟ یک بار دیگه خیر مقدم خدمت همه شما دوستان بزرگوار که وقت گذاشتید و پرسمان رو برای دیدن انتخاب کردید. اجازه بدید به نیابت از شما سلام و احوالپرسی بکنم با آقای محمدی عزیز که قدم چشم حقیر گذاشت. سلام، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم و رحمت الله متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده. با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که خدمت شما باشم. ان شاءالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه، که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر کسی که عبادت خالصش رو، یکی از بهترین عبادت‌ها همین تعلیم و تعلمه، هر کس عبادت خالصش رو به سمت خدا بالا بفرسته، خداوند هم بهترین مصلحت‌هاش رو براش پایین می‌فرسته. حالا من و شما و دوستان عزیز بیننده و همه دست به دست هم بدیم، نیتمون رو خالص کنیم، برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، برای خدا پاسخ بگیم. اگه چنین شد این عبادت بالا میره و خدا هم برترین مصلحت ها رو پایین میفرسته. من سخن از زهرا سلام الله علیها رو یه بار دیگه میخونم که دوستانی که میخوان حفظ کنن حفظ کنن. فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر کس عبادت خالصش رو سمت خدا بالا بفرسته، خداوند هم برترین مصلحت هاش رو برای او پایین میفرسته.
دست شما درد نکنه از این مقدمه بسیار زیبا. اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ سوالات مردم. خواهش می‌کنم. 0917 از شیراز، 883 به شما آخر 30. خانم زاره. گفتن آقایی در تلویزیون فرمودن که کسی که ولایت رو قبول داشته باشه هر چی گناه کرده باشه بخشیده میشه. آیا مجوز برای گناه به مردم نمیدهن؟ یعنی من ولایت رو قبول داشته باشم و هر گناهی انجام بدم خیالم راحت باشه که بخشیده میشه. درسته؟
نه خیر. بر فرض که ما اگر روایت داشته باشیم یا دلیل داشته باشیم میگفته باشه که هر کس ولایت رو قبول داشته باشه این بخشیده میشه، گناهانش بخشیده میشه، اهل بهشت خواهد بود، و توجه داشته باشیم که ممکنه این عرض کنم که عموم این دلیل با دلایل عقلی و قرآنی تخصیص بخوره. آیا کسی که ولایت رو قبول داره و انواع گناهان رو انجام میده با کسی که ولایت رو قبول داره و هیچ گناهی انجام نمیده اینها با هم مساوی هستند؟
قطعا نیست.
خب عقل و عدل میگه اینها باید با هم فرق کنند دیگه. کسی که ولایت رو قبول داره، از اون طرف مثلا فرض کنید که یک مؤمن بیگناه رو هم کشته، قرآن فرمود من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها. هر کس مؤمن بیگناهی رو به قتل برسونه در جهنم جاودانه میمونه. از این طرف این میگه همه گناهانش بخشیده میشه، آیا این گناه هم بخشیده میشه؟ یا این که خداوند فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این آیه قرآن آیا اینو تخصیص نمیزنه کسی ولایت داره بعد هم مشرک شد؟ قرآن میفرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک میاد همه اعمال از جمله ولایت رو از بین میبره. این مخصص ها باید ملاحظه بشه. وقتی ما نمیتونیم بگیم که طور مطلق هر کس عرض کنم که ولایت داشت هر کار دلش میخواد انجام بده، این یک نکته. خلاصش اینه که نه، این مطلب معقول نیست. مطلب دوم اینه که اصلا ولایت یعنی چه؟ میشه کسی ولایت داشته باشه بعد گناه بکنه، هر گناهی انجام بده؟ ولایت معنی قربه. ولایت اهل بیت رو کسی داره که از همه به اهل بیت نزدیکتر باشه. آیا اهل بیت اهل گناه بودن؟ کسی نمیتونن بیان ما متولا به ولایت اهل بیت هستیم که نزدیکترین افراد به اهل بیت باشن، نمازشون شبیه نماز اهل بیت باشه، عبادتشون شبیه عبادت اهل بیت باشه و پرهیزشون از گناه هم شبیه اونها باشه. نمیگم مثل اونها، مساوی اونها، اما به هر حال نزدیک به اونها باشن.
ها دو وجه داره آقا. ببین یه وقتی دوستدار گناه ممکنه نباشن، ولی بالاخره گناه میکنن دیگه. آدما میگن انسان
نمیگم دوستدار گناه نباشن، میگم گناه نکنن. اهل بیت گناه نمیکردن که. کسی ولایت اهل بیت، چون اصلا خود معنی ولایت قربه، دو چیزی که پشت سر هم باشن میگن اینها نسبت به هم ولایت دارن. حقیقت ولایت قرب، نزدیکیه.
اینو میدونم آقا. من سوالم چیز دیگه است، ببخشید. میگم که اگه گناه نکنن که خب میشن معصوم، میشن مثل خود ائمه. بقیه مردم 14 تا داشتیم ظاهرا که فقط گناه نمی‌کردن. بقیه تفاوتشون شاید اینجوری مشخص، مثلا تو از این حیث یه کسی دوست داره و براش عادیه گناه کردن، یه کسی نه مؤمنه واقعا هم دلش نمیخواد گناه بکنه، ولی بالاخره بعضی وقتا گناه.
خب عرض من اینه،
اینجا من مورد سوال
درست مطلب شما، عرض من اینه که آیا نباید از ایران کمتر گناه کنه؟
چرا قطعا؟
قطعا میخواد واقعا راست میگه ولایت اهل بیت
کمتر بود.
یه آقای شاعری بود، شعر سرود، اسمش هم حالت بود. خب حالت اگر محاسبه هشت با علی است، من ضامنم که هرچی بخواهی گناه کن. خب اگه علی حساب کتاب دست علی هست، من ضمانت میگم هرچی دلت میخواد گناه کن. شب مولا رو خواب دید، گفت این چه حرفی بود گفتی؟ یعنی چه هرچی میخواهی گناه کن؟ خب آقا گفتم راست گفتم، اعتقاد همه گفتم. نفر من آخه اشتباه کردی، بو حالت اگر محاسبه هشت با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. کسی ولایت داشته باشه باید از همه مردم کمتر گناه کنه، نه اینکه از همه مردم بیشتر گناه کنه بعد من ولایت دارم. تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم، نه خیر حسین نداری. اگه حسین رو میداشتی مثل حسین گناه کمتر میکردی. اما اینکه من هر چی گناه دلم میخواد بکنم بعد بگم خب حسین هست و من ولایت حسین رو دارم، و این ارزمینه. اون نکته اول عرض کردم که اون عام با چیزی تخصیص میخوره. الان عرض میکنم که اصلا این ادعا باطله که کسی بگه من شیعه هستم ولی هیچ نسبتی با اهل بیت نداشته باشه. بگه من ولایت امیرالمومنین رو دارم ولی هیچ نسبتی با امیرالمومنین نداشته باشه. نسبت عملی عرض میکنم
دقیقا.
این کجاش ولایت؟ کدوم ولایت؟ این بس در واقع تناقض در صدر و ذیل همین سوال که بگیم که ولایت دارد و گناه میکند. ولایت کسی دارد که کمتر گناه میکنه، ولایت کسی داره که از دیگران کمتر گناه میکنه، وگرنه دروغ میگه ولایت نداره. پس خود این جمله متناقضه که بگیم که هر چی دلش میخواد گناه کنه فقط ولایت داشته باشه. اگه هر چی دلش میخواست گناه کرد دیگه ولایت نداره، اصلا ایمان نداره. لا یزن المؤمن وهو مؤمن، لا یسرق المؤمن وهو مؤمن، لا یکذب المؤمن وهو مؤمن. انقدر از این روایت داریم که اگه کسی دروغ گفت دیگه نمیتونه بگه من مؤمنم، اگه کسی زنا کرد نمیتونه بگه من مؤمنم. روایت یکی دو تا نیستا. اگه کسی سرقت کرد نمیتونه بگه من مؤمنم. وقت میشه بگیم که همه گناهان مرتکب میشه، نه تنها مؤمنه که ولایت اهل بیت رو هم داره، که این دو تا هم با هم مساوی هن. یعنی شیعه با ایمان در واقع یک حقیقته. چطور میشه که انسان مؤمن باشه وقت گناه کنه؟
پس این حدیث رو شما چجوری جواب ببخشید؟ حالا شاید سوال مردم باشه بعد از این جوابی که شما دادین. من از این حس میپرسم، این روایت که مثلا ما شنیدیم اگر به اندازه بال مگس چشمات تر بشه اشک بریزی مثلا برای امام حسین علیه السلام، بعد اگر به اندازه کف دریاها نمیدونم گناه داشته باشی این اون رو پاک میکنه و از بین میبره، و
برای این روایت
این چنینی داریم؟
بله، این روایت باید چند نکته شو دربارش دقت کرد. یک، باید به سندش دقت کرد که روایت اصلا سند داره یا نداره. دو، به دلالتش باید دقت کرد. داره که اگر به اندازه کف دریاها شما سیئات داشته باشید همش بخشیده میشه، اما کبائر هم بخشیده میشه. بله، عزاداری امام حسین علیه السلام سیئات رو هر چه زیاد باشه میبخشه، اما کبائر رو هم میبخشه. قرآن فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره پرهیز کردید، ما این کوچیکاتون رو میبخشیم. ان الحسنات یذهبن السیئات. عزاداری امام حسین حسنه، این حسنه بله، سیئات رو همه رو پاک میکنه هر چه زیاد باشه، اما کبائر چی؟ اون هم پاک میشه.
گناهان کبیره.
این یک مطلب. پس اینجوری معنی این میشه که اگر بقیه مباحث درست باشه، یعنی انسان مؤمن باشه، مؤمن واقعی، نه مؤمن ادعایی. چون بعضی خیلی میگن شیعه بودن ادعایی است.
خیر.
که من میگم من شیعه هستم ولی عملا شیعه نباشم. نه، عملا باید انسان شیعه باشه. اصلا اسلام هم اینجوری است. اسلام هم لفظی نیست. عملا انسان باید تسلیم حق باشه. خب یک باید مؤمن باشه، یعنی شیعه باشه واقعا، ولایت داشته باشه، و دو اون برخی از گناهان که از کنه نباید انجام بدن انجام نده، و سه بله این سرانجام بهشتی میشه، اما کی؟ این نکته دیگری است. آیا تو دنیا خدا گرفتارش نمیکنه؟ چرا دچار فقر میشه، دچار بیماری میشه، پاک نشد تو برزخ گرفتاره، ممکنه تمام دوره برزخ تو جهنم باشه. تو برزخ پاک نشد، تو قیامت گرفتار میشه. 50,000 سال تو جهنم، تو قیامت گرفتاره. اگه باز پاک نشد، گناه کرده ها، میره جهنم. جهنم ممکنه تا 300,000 سال تو جهنم بمونه.
خدا.
اون وقت نوبت شفاعت اهل بیت و شفاعت اون متولا علیهمشون میشه. من یه حدیث از امام از حضرت زهرا سلام الله علیها عرض می‌کنم خدمت دوستان. یه آقای خانمش فرستاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که من شیعه شما هستم یا نیستم. همین سوالم تقریبا همینه دیگه. آیا من شیعه شما هستم یا نیستم؟ حضرت پاسخ کلی داد. نگفت هستید، نگفت نیستید. فرمود شیعه ما کسی است که به اوامر ما، از اوامر ما اطاعت می‌کنه، دستورات ما را اجرا می‌کنه، آنچه ما نهی کردیم باز می‌ایستد. و میشه اصلا من ولایت اهل بیت دارم ولی اصلا به دستوراتشون عمل نمی کنم. فهمو شیعه ما کسی است که دستورات ما رو اجرا بکنه.
یکی دو جا اگه ذهنم یاری کنه اومده که نگید ما شیعه ایم، بگید محبیم، مثلا دوست داریم، چون شیعه یعنی واقعا کسی که به همه دستورات ما عمل میکنه.
بله. خب این خانم خبر رسون به شوهرش، شوهرش شروع کرد جزا پزه کردن و بیتابی کردن که خب پس ما اهل جهنمیم، ما نابود شدیم، ما دیگه هرگز بهش نخواهیم رفت. این خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا که شوهرم داره گریه میکنه و میگه که پس ما دیگه اهل جهنمیم و هرگز نجات پیدا نخواهیم کرد. حضرت سر هم بود که نه، اشتباه کرده. شیعتنا خیار و اهل الجنه. خیلی جالبه ها. شیعیان ما برگزیدگان اهل بهشتن، تاجهای سرسود، گلهای سرسود بهشتن. منزل شیعیان در بهشت برای اهل بهشت همانند ستارگان ستارگان آسمان برای ماست. اون دای اون زیارتی اون حدیثی که شیعه مستانی نقل کردن، پیامبر خطاب به مولا امیر می فرماید که و شیعتو که علا منابرم من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی بر صندلی های از نور نشستن اطراف من، چهره ها مثل خورشید می درخشد، اینها اطراف من هستند و در بهشت و همسایه من هستند. حضرت زهرا فرمود شیعیان و اینها هستن، بهترین های بهشتن. اما هر کس ما رو دوست داشته باشه، یا دوستان ما رو دوست داشته باشه، یا دشمنان ما رو دشمن داشته باشه، اگر گناه کرده باشه در دنیا پاک میشه، اگه پاک نشد در برزخ، نشد در قیامت، نشد میره جهنم، در اون طبقات بالای جهنم میمونه تا شفاعت ما شامل حالش بشه، از اونجا نجاتش بده. عرض من اینه که حالا فرض کنیم که این شخصم نجات به بهشت بیاد، کی میاد به بهشت؟ تا اون گناه پاک نشه که به بهشت نمیاد که. بله، باید بمونه تا تصفیه بشه، شایستگی بهشت رفتن رو پیدا بکنه، اون وقت اهل بیت میرن شفاعتش میکنن. زمانی که 300,000 سال تو جهنم ماند و پاک شد و شایستگی شفاعت رو پیدا کرد، بله اون وقت مشمول شفاعت اهل بیت واقع میشه و نجاتش میدن از جهنم. میارزه که انسان بخواد گناه کنه، چون وقت این همه اونجا. پس خودمون رو متجری به گناه نکنیم، نه از اون طرف از رحمت خدا مایوس بشیم که بگیم آب سر ما گذشته دیگه. نه، باز من یه حدیثی از امام صادق خدمت دوستان میخونم. از امام صادق سوال کردن که در پندنامه لقمان چی نوشته شده بود؟ حضرت نوشت اعاجیبی بود، اعاجیبی بود. و عجیب ترینش این بود که اونجا داشت که لقمان خطاب فرزندش فرمود: فرزندم اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که همه گناهان جن و انس رو به تنهایی تو انجام دادی. یکی از شیاطین جن ابلیس دیگه، شما تنها به اندازه همه جن و انس گناه کردی، بازم از رحمت خدا ناامید نباش، بازم امیدوار باش، خدا امیدوار باش، خدا تو میبخشه، میره بهشت. از اون طرف اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که همه ثواب های جن و انس رو به تنهایی انجام دادی، بازم مغرور نباش، بگو من که دیگه. ما نباید به ولایت اهل بیت مغرور بشیم، نباید مردم متجری با گناه بکنیم. شما فقط برای امام حسین مجلس بگید، هر کار دلتون میخواد بکنید، نه، این درست نیست. اگه انسان همه عبادت های جن و انس هم در نامه عملش داشته باشه، باز هم نباید قرمه شو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی ها پی بریدن. چه کسانی تو این سنگلاخ ها گیر کردن مقصد نرسیدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. انسان نباید ناامید بشه، نباید مغرور بشه. این هم یک نکته. که پس این که گفتن که هر کس ولایت داشته باشه سرانجام اهل بهشت، قبول داریم، اما کی، بعد از چه مدت. نکته آخر این که گناه بخشیده میشه، حق چی؟ بسیار از این گناهان متعلق حقه، یا حق الله یا حق الناس.
بعد داشت
و ما خیلی بی‌توجهی میکنیم، مخصوصا نسبت به حق الناس. خیلی راحت وقت مردم رو ضایع میکنیم. فرض کن مثلا من حالا مثال بزنم، فرض کن که یه ماشین اتوبوس میخواد حرکت کنه، 40 نفر اونجا تو اتوبوس نشستن، من رفتم تو حرم دارم نماز میخونم و حالا فکر میکنم دارم از همه زرنگترم، همه اونجا نشستن عبادت نمیکنن، من خیلی آدم زرنگی هم دارم. نه خیر، شما حقی رو دارید ضایع میکنید، وقت مردم داری زایی
میکنی. با این که داری تو حرم نماز میخونی،
با این که تو حرم داری نماز میخونی، داری گناه میکنی، حق مردم داری زایی میشه.
خیلی میفته این اتفاقات، اینه که کاروانی میرن زیارت ها.
حالی مثال بود ها.
آره آره، خیلی دیم.
توی مجموعه 20 نفر باید همه هماهنگ باشن که یک کاری انجام بشه.
همینجا تو ضبط برنامه پرسمان هم ممکن این اتفاق بیفته.
خب بنده مثلا فرض کنم که دیر بیام، یا اینکه به هر دلیلی بخوام برنامه رو تعطیل کنم، مثلا به کار دیگه برسم، خب ممکنه بنده یک کار ضروری داشته باشم، بیام که خب حساب میکنم، میبینم که من اگه رفتم در واقع 10 نفر رو بیکار کردم، حق 10 نفر رو ضایع کردم. به هر حال این حقوقی که از این ناحیه حاصل میشه، اینا دیگه یکی دو تا نیست.
حالا این اگه این اتفاق افتاد، مثلا کارگردان برنامه یا مثلا مجری برنامه کلا دیر اومد، بعد مثلا یه دی معطل شدن، حق الناسی واقعا اتفاق افتاد، بعد برای اصلاحش چیکار باید کرد؟
باید از تک تکشون حلالیت بطلبه.
یا خدا.
اگه اونها واقعا بخشیدندش، به اونها هم توصیه میکنم که میخوام ببخشن، مفتی نبخشن.
یه چیزی بگیرن.
آره، که دوباره ایشون این کارو نکنه. از خانم خدمت شما که پس این حق هایی که تولید میشه، اینها رو باید ملاحظه کرد. بله گناه بخشیده میشه، حقی بخشیده نمیشه که. حالا چه حق الله باشه، نماز نخونده، گناه ترک صلات رو خدا به خاطر ولایتش بخشید.
بله.
اما نمازی که نخونده چی؟ نماز قضاشی به گردنش هست. دزدیش، گناه دزدیش بخشیده شد، تو نامه عملش نوشته نشده خب از سارق این پاک شد، اما اون حقی که به خاطر این دزدی به گردنش اومد چی؟ اون حق الناس که پاک نمیشه که. به این همین دلیل دقت میفرمایید که نباید ما به این راحتی مجوز گناه به مردم بدیم. تازه این آخرش حق بود که این حق خودش دامنه خیلی وسیعی داره.
سوال خیلی کوچولو بود، بهش نمیام، ولی پاسخش خیلی مفصل شد. لازم هم بود، البته ابعاد مختلفی داد، دست شما درد نکنه. صفر 917 732 2663. خداوند فرموده که بیشترین کارهای نیک از مؤمنان پذیرفته می شود، یعنی افرادی که مؤمن نیستند کار نیک ازشون پذیرفته نمیشه، این با رحمت خداوند منافات نداره؟ آقای خانم حامدی هستن از فارس.
با توجه به شرط که بحث قبولی و پذیرش یک بحث بی اثر بودن یا اثر داشتن بحث دیگه است. گفتن این نماز قبول نمیشه. میگن نمازی که حضور قلب درش نباشه قبول نمیشه.
خب
معنیش این نیست که بی خاصیته. نه، نماز خونده دیگه قضا نداره، مجازات نمیشه که تو چرا نماز نخوندی. تمام آثار نماز رو داره، فقط پذیرفته نمیشه. اما خاصیت شد، اما اگه نمیخون هم عذاب داشت به خاطر ترک صلات که تا مرز کفر پیش میرفت، هم باید اینو قضا میکرد و همین که محروم کرد خودش رو از بقیه آثار نماز.
پس یعنی اگر نمازی قبول نشه عذاب نداره؟
نه خیر، اگر نمازی خونده نشه عذاب داره. نمازی اگر بخواد مثلا تمرد کرده باشه، تمرد نکرده، حضور قلب نتونسته پیدا بکنه. بنابراین این که قبول نمیشه از غیر مؤمن معناش این نیست که بی اثره، بی فایده. فایده داره. فایدهش اینه که خداوند در همین دنیا پاداشو بهش میده، جبران میکنه. نشد، مرگش انقدر لذت بخش میشه که از همه لذت‌های عالم اون مرگ لذت بیشتری داره. نشد، در برزخ، در قیامت خداوند عذابشو تخفیف میده تا زحمتی که کشیده، کاری که انجام داده اون انجام میشه، جبران بشه. خلاصه قرآن فرماد ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خداوند اجر کسی که کار نیک کرده رو ضایع نخواهد کرد. میخواد مؤمن باشه، میخواد مؤمن نباشه. بله، مؤمن هم اجر بهش داده میشه، هم پذیرفته میشه، هم قبول میشه، هم اون عوضی که باید بهش داده بشه و اون از کنم چه پاداشی باید بهش داده بشه داده میشه. برای غیر مؤمن نه دیگه، فقط اثر عمل هست، اجر عمل هست، ولی قبول نمیشه.
درست.
این دوتا نباید با هم قاطی بشه. پس عدل خدا کجا رفته؟ عدل خدا سر جاش هست. به این شکل خداوند متعال اجرش رو ضایع نکرده، اما چون ایمان نداشت نمره قبولی پذیرش رو نداشت، حد نصاب پذیرش رو نداشت، پاداش رو در دنیا دریافت کرد یا در عوالم دیگر دریافت میکنه، ولی اون پاداش قبولی عمل از طرف خدا نیست.
خیلی خوب بود، دست شما درد نکنید. نکته ظریفی این وسط بود که شما اشاره کردین، من خودم نمیدونستم، فکر می‌کنم خیلی هم آگاه شدن. دست شما درد نکنه. 0912-085 شما آخر 44 گفتن گریه کردن در نماز گناهه؟
تو اینکه برای چی انسان گریه بکنه؟ اگه برای امور دنیا باشه گناه با نماز رو هم باطل میکنه. مثلا فرض کنید که قرض داره، به یاد قرضاش میفته شروع میکنه گریه کردن، یا مثلا یک امر دنیایی رو که بهش نرسیده این باعث میشه که در نماز گریه کنه. این گریه بله گناه هست و باعث بطلان نماز میشه. اما اگه گریه از خوف خدا باشه، نه تنها گناه نیست که از بهترین ثواب ها هم هست. در نماز از خوف خدا گریه میکنه، این از بهترین عبادات و بیشترین ثواب ها رو داره. خدا رحمت کنه صلوات الله آقای بهجت تو نماز گریه میکرد. چی گریه ای که همه رو حال به همه حال میده.
من به وقتی سوال خوندم یادش میفتاد.
آره خب اون گریه برای خدا اون اشکال نداره، خیلی هم خوبه. اما گریه برای امور دنیوی نه، نماز رو باطل میکنه و کار درستی هم نیست.
0938-292-2 شما آخر 67 گفتن آیا نماز و روزه از همان ابتدا به همین شکل و تعداد فعلی بوده یا به مرور زمان تغییر کرد؟
نه خیر، نماز و روزه تغییر کرده. نماز در شب معراج به این شکل تصویب شد و تشریع شد. و جالب اینه که اول هم 50 تا نماز خداوند مقرر کرده بود، پیامبر تخفیف گرفت به 5 تا نماز. خدا فرمود که من دعوام بر اینه که ضرب در 10 میکنم، این 5 تا نماز شما بخونید من معادل 50 تا نماز براتون حساب میکنم. چون اصل نمازهای 50 تا بود و
یعنی 50 وعده بود یا 50 رکعت؟
50 تا نماز، 50 تا وعده نماز.
50 وعده نماز.
50 وعده نماز. هی پیامبر تخفیف، حضرت موسی بهش گفت تخفیف بگیر، تخفیف گرفت و گرفت تا رسید به این 5 تا. و خداوند فرمود که حالا که همین 5 تا رو قبول کردی، با این 5 تا تصویب شد، من این 5 تا رو 10 برابرش میکنم که ثواب اون 50 تا نماز برای امت تو باشه.
آخه ببخشید، مثلا حالا 24 ساعتش هم که بگیریم، یعنی مثلا اگه 50 رکعت قرار بود بخونیم تو هر ساعت
دو بار باید نماز بخونیم،
بیشتر از هر نیم ساعت یه بار باید نماز بخونیم.
درسته. بله.
چقدر خدا به اون رفت کرد شد چون الان که ابدرکت بازم خیلی توش مشکل دارد.
مطلب دوم این که نمازی که خداوند تشریح کرده بود در واقع دو رکعتی بود، دو رکعت نماز خداوند تشریح کرده بود.
آها،
هر نماز دو رکعت
هست. آها، هر نماز دو رکعت.
آره، هر نماز اصلش یک رکعته. منتها چون انسان ها معمولا تو یک رکعت نمیفهمن چی گفتن،
آره تا میان گرچی دیگه
دو برابرش کرده که اگه تو رکعت اولم نشد
چیزی متوجه نشدی دومی از
اول متوجه بشه. بعد پیامبر خودشون اومدن از در بعضی از نمازها دو رکعت، در بعضی از نمازها یک رکعت، در بعضی نمازها هم چیز اضافه کم نکردن. نماز ظهر و عصر و عشا رو پیامبر دو رکعت اضافه کرد، نماز مغرب رو یک رکعت اضافه کرد، نماز صبح هم اضافه نکرد. اون اضافه ها رو بهش میگن فرض النبی. پس نماز از دو بخش درست شده، فرض الله که همون دو رکعت ها باشه،
عجب،
آره فرض النبی که این دو رکعت یا اون یک رکعت اضافه باشه.
من اولین بار دارم میشنوم، جالب.
بله، و اون دو رکعت که پیامبر اضافه کرده در هنگام سفر، اون دیگه دو رکعتی هاش حذف میشه.
آها،
دو رکعت فرض النبی در سفر دیگه حذف میشه، فقط همون دو رکعت فرض الله باقی میمونه.
عجب.
اینا بعد از شب معراج، در شب معراج این اتفاق افتاد.
این اتفاق همش در
شب معراج بوده. بله، روز هم روزی که اول مسلمان ها می رفتن در سرزستان با این روزی که ما می رویم فرق داشت. مثلا اینا اگر اول غروب خوابشون می برد دیگه حق نداشتن غذا بخورن بیاشامن تا فردا غروب، تا انقدی بیدار بودن از غروب به بعد، از مغرب به بعد، تا انقدی بیدار بودن می توستن غذا بخورن.
اگر خوابشون می برد دیگه نباید، دیگه
نمی خوردن تا شب بعد، چنانکه آمیزش کلن در ماه مبارک رمضان قدغن بود به طور کلی، که در سوره مبارکه بقره آیات نازل شد که از کنم که بخورید بیاشامید حتی اتبین لهم خیط الابیض من خیط الاسود خیط الاسود، تا هنگامی که تا سبیده صبح بخورید و بیاشامید و آمیزش هم در شبها آزاد شد. این تغییرات در سال دوم یا سوم هجری رخ داد، تا سال دوم سوم هجری مسلمان به همون شکل قبلش روزه میگرفتن، روزه هم تغییراتی کرده به این شکلی که الان ما میگیریم، که این آخرین تشریع بود که در اسلام توسط پیامبر انجام شد. در سوره مبارکه بقره آیات شماره آیات شدم نیست، این تغییر روزه اومده که روزه تبدیل شد به این روزه که الان ما میبینیم. خیلی آسون شد این دیگه، الان مثلا شبهای زمستان به این بلندی، حالا شبهای هم کوتاه باشه،
برای داشتم همین فکر
که انسان سر شب تا صبح میتونه غذا بخوره، فقط از اذان صبح تا اذان مغرب باید از امساک بکنه، اما اونا نه دیگه. مثلا اتفاق هم گفتاد یه پیرمرد تو جنگ خندق هم این اتفاقات افتاد، یه جنگ خندق باشه میشه سال پنجم هجری، این آقا عرض کنم که داشت خندق میکن، خسته کوفته، روزه هم بود دیگه، اومد خونه به خانمش گفت که غذا بیارش افطاری کنم، گفت الان آماده میکنم. این آقا تا نشست دراز کرد خوابش برد، اومد خانمش دید خوابیده، بیدارش کرد گفت نه دیگه نمیتونم غذا بخورم دیگه خوابیدم، دیگه گرسنه باز دوباره روزه گرفت تا فرداش، فردا در حالی که داشت خندق میکند قش کرد افتاد.
آه،
هم گرسنگی و خستگی و و آیه نازل شد و عوض شد و گفت دیگه شب تا صبح امساک لازم نیست.
من فهم کنم اون موقع ها پیامبر این روزهای ماها رو امت فعلیشون و این زمانیشون رو میدیدن که اون درخواست از خدا کنن، چون داشتم حساب که تجربه حساب میکنم نمیشد اصلا که الان مثلا تو این روزا فکر کنیم ماه رمضان باشه، بعد ما تو ماه رمضان در حالی که روزه هستیم 50 بار نماز بخونیم و بعد تازه از غروب تا غروب بعد هم اگه خامردی چی نخورده باشیم، اصلا کلن دیگه دووم نمیابودیم، دستشون درد نکنه قبل فکر ما بود. خیلی ممنونم آقا، دست شما درد نکنه، مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات شما، عوامل نداریم، محتاجیم، زنده باشید. خیلی ممنون که تا پایان این پرسامان رو هم تماشا کردین، امیدوارم به دلتون نشسته باشه، خیلی چیزای خوب براتون آرزو میکنم، انشاءالله که این شبها و روزهای خوب رو به خوبی بهتر از قبل سپری بکنید، پر از اتفاقات قشنگ بشه براتون و اتفاقات خاطره انگیز. در کنار خانواده محترم، یا حق، خداحافظ.